العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما على بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نثار أرواح شهداء إسلام صلوات بلندی خاتم کنید. حالا که دلشون میخواست یه صلوات بفرستن سه صلوات بفرستن بحثی که در اینجا داشتیم در شبهای یک شنبه و دوشنبه بررسی علل و عوامل درونی و بیرونی برای پیروزی جنبش تا مرحله‌ای که اکنون در اون قرار داریم، در این زمینه عواملی رو که انشاءالله روی اون تکیه خواهیم کرد، در مرحله اول عوامل درونی جنبش است و بعد روی عوامل خارج از جنبش و جو جنبش و ملت سخن خواهیم گفت. در همین مسیر بحث بوده است که به منظور روشن شدن نقش مرجعیت در سطح رهبری در روحانیت چند شبی مطالبی را تقدیم کردم تا مرحله بحثمون به بعد از دوران زندگی مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی رضوان الله علیه رسیده بود. در این شرایطی که رژیم اصرار داشت و میکوشید به دستور اربابان خارجی خود بین افراد مردم و بین مقام مرجعیت فاصله بیفکند و قم را به علت اون که در کنار تهران بوده است و در داخل کشور از این که پایگاهی برای مردم مسلمان باشد جدا کند، ولی اون چه که خداوند خواست به فضل خداوند عملی شد و به قول قرآن یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اینها نمیخواستند این چراغ فروزان الهی روشن باشد، ولی خداوند چنین اراده‌ای را کرده بود و این هم مدد و لطف و عنایت پروردگار بوده است که بعد در طی بحث‌هایی که انشاءالله داریم مشخص خواهد شد. و این مسئله رو روشن می‌کنیم که چگونه اگر در این فصل از تاریخ این عنایت رو خداوند به ما نکرده بود و این مدد از جانب ولیعهد امام زمان ارواح له الفدا نرسیده بود و به تعبیر مرحوم آیت الله علامه امینی رضوان الله علیه خداوند این آخرین و این تنها ذخیره مهم و فوق العاده ارزنده جامعه اسلامی را در اختیار مردم مسلمان قرار نداده بود، الان سرنوشت اسلام و سرنوشت جامعه مسلمین و روحانیت جز این بود که حالا داریم مشاهده می کنیم. جامعه اسلام و روحانیت اونچنان تجدید حیات کرده است که حتی کلمه تجدید حیات هم جمله ناقصی است و نمیتواند اون چه که تحقق پیدا کرده اون رو منعکس کند. و شاید به قول آقای مهندس بازرگان که در همین هیئت اعزامیه از جانب رهبرمون برای مسئله نفت که به جنوب رفته بودن 12 قرن در طول تاریخ شیعه سابقه چنین تحول عظیمی را ندارد و سابقه ندارد مردم شیعه و روحانیت شیعه در این سطح حرکت آغاز کنند و تا این حد و میزان بتوانند موجودیت اسلام را به عنوان یک مکتبی که میتواند جهان بشریت را اداره کند به جهان بشریت معرفی کنند. ما یادمون نرود که در حدود 1 سال قبل، در حدود 10 ماه قبل یا کمتر و بیشتر، اصلا این مسئله که یک نفر رهبر روحانی و مذهبی بیاد رهبری یک حرکت عمیق سیاسی و مذهبی یک ملتی رو بر عهده بگیرد، اون هم در جزیره سبات به قول اونها یعنی ایران که نام جزیره سبات به او داده بودند، اینجا حرم سرای غرب بوده است، اینجا آبدارخانه آمریکا بوده است، اینجا سفره‌ای بوده است که در کنار این سفره بدون هیچ دغدغه غرب نشسته بود و از انواع نعمتهای اون بهره برمی داشت. اینجا جایی بوده است که از نظر موقعیت جغرافیایی برای غرب یک منطقه کاملا سد شده و آرامی که بدون دغدغه روی اون تکیه می کرد و همه چیز در مسیر منافع غرب در حرکت بود. این که یک نفر روحانی و یک نفر مرجع بیاد با اون شناختی که جامعه دیروز و امروز نسبت به روحانیت و اسلام متاسفانه داشتن و این حرکت عظیم رو اونچنون رهبری کند که تمام رجال سیاسی و احزاب و دسته های گوناگون و شرق و غرب همون گونه که دیشب گفتم دنباله این حرکت دارن میدون و پشت حوادث همواره در حرکت هن، در حالی که ابتکار عمل در دست یک مرجع است و ملتی که به دنبال او در حرکت است. اینا مسائلی است که برای دنیا قابل قبول نبود و حالا آرام آرام با این واقعیت ملموس دارن مواجه می شوند و امیدواریم خداوند مدد کند به زودی دریابند و ببینند که چگونه اسلام اصیل و انقلابی می تواند یک جامعه و امت و ملتی را اونچنون بر اساس عدل و داد و قسط رهبری کند که نمونه اون در جهان امروز یافت نشود و بدون هیچ تردید این زمینه برای ظهور امام است ارواحنا له الفدا. و جامعه حالا میتونه بگه که من در شمار منتظرین فرج اول حضرت هستم، زیرا از حرف گذشتم به مقام عمل رسیدم و اینجور نیست که فقط هی عشق بریزد و عجل علا ظهوره که یا صاحب الزمان بگوید، ولی در مقابل اونچه که در جامعه روی میدهد بی تفاوت باشد. اون جامعه جامعه منتظر نبود. جامعه منتظر جامعه امروز است که قدم برداشت و بر می دارد و می تواند به خدا بگوید خدایا من حرکت کردم، من آمدم، من قدم برداشتم، من عمل کردم و در این راه این حرکت رو تا اینجا ادامه دادم و اینجاست که می تواند با کمال آرامش و اطمینان قلب پیروزی های آینده رو هم از خداوند بخواهد و امیدواریم خداوند مدد کند و مراحل بعدی را هم دنیا با چشم ببیند. بعد از این جریان چهره‌ای به نام چهره آگاه مشخص شد و دنیا با این نام آرام آرام آشنا شد. ولی اجازه بدید بگم زودتر از دنیا ملت ما، و باورتون نمیاد اگر من بگویم روحیه این مرد، تکرار میکنم در این بحث چون نیاز دارم نام آقا رو زیاد ببرم، اونجایی که به عنوان آیت الله العظما تعبیر کردم فقط صلوات بفرستید، در بقیه موارد صلوات نفرستید که من آزاد باشم در صحبت. اگر من به شما این واقعیت رو بگویم که زندگی این مرد الگونه بود که علی رغم مقام علمی ایشان و آشنایی خاص و عام، خاص و خواص در حوزه‌های علمیه با ایشان، و علی رغم این که نوع فضلای امروز از شاگردان ایشان بودند، اونایی که در قم تحصیل داشتن، و علی رغم این که تقریرات فقه و اصولشون در زمان مرحوم آیت الله بروجردی منتشر شده و مورد استفاده بود، انقدر این مرد منزوی میزید و نمیخواست خود را عرضه بکند که حتی قم، افراد معمولی و عادی قم نمیدانستند او کیست و چیست، تا روزی که حوادث در این کشور پیش آمد و در دیشب عرض کردم، حوادث شخصیت ها را معرفی می کند. شخصیت ها ساخته شدن، حادثه است و مشکلات که می تواند این شخصیت های ساخته شده را به جامعه معرفی کند و در انجمن های ایالتی و ولایتی اولین اعلامیه‌ای که از آقا در اختیار مردم قرار گرفت، انظار متوجه شد و به خصوص افراد باریکبین و تیزهوش دیدن این محتوا محتوای دیگری، و این از مغز دیگری دارد حکایت می کند و مسئله به صورت دیگری است. هرچه جلو آمد به همون نسبت آشنایی جامعه و مردم با شخصیت فوق العاده غیر عادی و استثنایی ایشون آشناتر گردید. در اینجا در طول مبارزاتی که در اون جریان اتفاق افتاده بود در قم، احیانا جزئیاتی است که من از شرح اون جزئیات عذر میخوام، ولی اون جزئیات به خوبی میتوانست و میتواند نشون بدهد که چگونه حتی در اون قدم‌های اولیه حرکت، رهبری واقعی در کیفیت حرکت و ادامه اون بر عهده این شخصیت بوده است و چطور در همون جریان اون نوکر خانزاد و غلام افتخار آمیز خاندان کثیف پهلوی یعنی علم که در زمان به اصطلاح نخست وزیری او بوده است، بیچاره ای که در این کشور فقط افتخارش خدمتگذاری به پست‌ترین گرسومه‌های جنایت و گناه و رذالت بوده است، در اونجا با یک سری مانورها و با یک سری برخوردهای دیپلماتیک می‌خواستن قضیه رو لوس کنن. تلگرافی مخابره شد و در اون تلگراف در واقع جز وعده ها خبری نبود و اگر باز ایشون نبودن مسئله همونجا به صورت دیگری در می آمد. این خود یک بحثی است، احتیاج دارد به امکانات بیشتر و بهتر. مسائلی که در اون فصل باید درز محترمتون برسانم چند نکته است. اول برخورد قاطعی ایشان با نظام حاکم و رژیم جبار و خونخوار کشور، این برخورد قاطع از روز اول وجود داشت، به طوری که وقتی در همون اوائل انجمنهای ایالتی و ولایتی یه تلگراف کردن همه آیات اعدام من جمله ایشان و بعد جواب ها آمد، تلگراف دوم که مقابل مخابره شد، اونچنون در تلگراف دوم موضع قاطع گرفتن که دیگه رابطه با ایشان از ناحیه رژیم قطع شد. یعنی نه از ایشان تلگراف پذیرفتن نه به ایشان جواب دادن، اونقدر موضع قاطع بود که از همون مرحله اول از اینجا قطع کرد و همون روزها و روزهای بعد بود که پیام اون جبار و فرعون زمان یعنی محمد رضای بدبختی که در تاریخ تیر روزان عالم نمونه خواهد بود از نکبت و بیچارگی، پیام داده بود برای ایشان که بگید نکنید کاری که من چکمه پدرم رو بپوشم و به قم بیام، و آقا جواب داده بودن که چکمه پدرت برای پای تو گشاده و تو نمیتونی دست به چنین کاری بزنی. موضع قاطعی که از همون روزهای اول اتخاذ کرده بودن در برابر رژیم در اون مسئله کار رو به اینجا رسنده بود که بعد از تلگراف دوم دیگه رابطه در این سطح یک سر قطع شده بود، به ایشان جواب نمی دادن زیرا تلگراف خیلی به نظر اونها اهانت آمیز بود و موضع محکم بود. در اونجا از مسائلی که باید مورد توجه قرار بگیرد اینه، آیا واقعا در زمینه انجمنهای ایالتی و ولایتی هدف چی بود؟ میخواستن قانون مربوط به انجمن ایالتی و ولایتی را پیاده کنن و در این زمینه تصمیماتی بگیرن یا هدف مسئله دیگری بود؟ صلوات بلند میخواد. در اونجا مسئله انجمنهای ایالتی و ولایتی نبود. سه مطلب رو نظام حاکم اون روز در مد نظر داشت به حسب ظاهر. یکی این که سوگند از قرآن تبدیل شده بود به سوگند خوردن به کتابهای آسمانی، بلکه به کتابهای مقدس. هر کسی که کتابی به نظر او مقدس است به همون کتاب سوگند یاد کنه. و دیگری مسئله شرکت زنان در انتخابات بود که دو قسمت قسمت مهمش بود. تردیدی نبود که اینا بهانه‌ای بیش نیست برای رژیم. و خود شخصیت‌های بزرگ به خصوص این رهبر عالی قدر به این واقعیت توجه داشتند. اینا می‌دونستند که هدف این مسائل نیست که طرح شده. این جمله یادم نمی‌رود، روزی در محضر بزرگ مرجعمون نشسته بودم، در زمینه‌های مختلف به طور خصوصی صحبت‌هایی رد و بدل می‌شد، من جمله ایشان روی همین مسئله تکیه کردن که مسئله شرکت زن در انتخابات نه طرح اونها و نه مخالفت ما، مسئله این نیست. اونا تر کردن یه پوششی بودن، زمینه‌ای بود برای مسئله رفراندوم بعدی و ورود شاه علنا و آشکارا در میدان سیاست و قبضه کردن همه منابع قدرت. منتها این کار رو کرده بودن تا تمام نیروهای فعال خودشون رو نشون بدن و مشخص بشود افراد فعال جامعه چه کسانی هستند. اینا برای مرحله بعدی شناسایی بشن. در اون مرحله آزادی عجیبی وجود داشت، به طوری که اعلامیه آیات و مراجع رو بسیاری از آیان محترم کسبه خشک شیشه ها نصب می کردن. افراد می آمدن می خوندن، هیچ منعی در کار نبود. هدف این بود که نیروهای فعال مشخص بشوند و میزان کارایی جامعه و مردم در نظر گرفته بشود، تا در نتیجه برای مرحله بعدی که شاه میخواست مستقیما خودش وارد عمل بشود، چشم بسته وارد عمل نشده باشند. هدف واقعی این بود و این هدف رو رهبر به خوبی توجه داشت. می فرمودن مسئله شرکت زنها در انتخابات مسئله ای نیست که ما روی این موضوع حساسیت نشون بدیم. اونا این رو بهانه کردن و ما می دونیم، ولی ما باید در اینجا موضع محکم بگیریم تا به اونها نشون بدهیم که ما در مقابل مرحله آینده و بعدی مقاومت میکنیم. چون دشمن در میدان مبارزه اگر احساس کند که موضع رقیب ضعف دارد، ضربه رو شدیدتر میکنه. و به همین دلیل است که سازش در منطقه ایشان در طول این چندین سال اصلا وجود نداشت. خیلی ها بودن و هستن، الان هم هستن، گاهی به زمان میارن گاهی نمیارن. ای چه میشد آقا؟ خب میپذیرفتن بختیار رو، مذاکره میکردن، شاید کار به یه صورتی بهتر پایان میپذیرفت و تمام میشد. ایران ناشی از روی محافظ کارانه اشخاص و عدم شناخت نسبت به ماهیت دشمن، یعنی در واقع همون امپریالیسم جهانی، همون نظام سرمایه داری انحصار طلب که در رأس اونها امریکاست و عامل اصلی اجرای اون حالا در کشور، این مرد پلید بلا به بختیار است. همون طوری که عامل اجرای اون تا دیروز محمد رضا بوده است، اما الان بختیاره. در این شرایط، یعنی برای کسی که شناختی داشته باشد نسبت به ماهیت دشمن و بدون اصلا ماهیت دشمن چیه، برای این انسان جای تردید نیست که به قدر سر سوزن، به قدر سر سوزن سازش کوتاه آمدن، نه تنها دشمن رو پیروز، ما رو بر دشمن پیروز نمی کند، بلکه او رو نیرومند و محکمتر می کنه و ضربه رو شدیدتر وارد می کنه. خواهش و تمنا و تقاضا در برابر اولها مطرح نیست. این بیان قرآن است. و یا للاسف، و یا للاسف، یا للاسف، این اصول کلی در برخورد با دشمن، برای شناخت دشمن که قرآن روی اون تکیه می کند و ما متاسفانه توجه نداریم. اونجایی که درباره مؤمنین صحبت می کند می گوید محمد رسول الله، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اون بزرگوار فرستاده خداست و اونا که به پیغمبر ایمان آوردن این خصلت رو دارن، در برابر دوستان متواضعند، در برابر دشمن محکم شدید نیرومند غیر قابل سابق. این اصل اسلامی. قرآن میگوید در برابر دشمنون ولیجدوا فیکم غلظه، در برابر اونها شدید باشید، محکم بیستید. فکر نکنید با خواهش و تمنا و تقاضا در برخورد با دشمن کاری انجام میشود و عملی به تحقق میرسد. این خط مشی سیاسی ما که قرآن روی اون تکیه کرده است، برخورد ما دوست و برخورد ما دشمن در تمام اعثار و ادواری که بر ما می‌گذرد. این دیگه 14 قرن قبل و امروز ندارد. اصل این است: اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اینه که می‌بینید در اون شرایطی که شاید بعضیا بگن و خیلیا در دل داشته باشن که آقا یه مقدار ملایمت نشون بده، قاطع ترین موضعها رو میگیرد و میفرماید دشمن درجه یک ملت ایران کافره. تقاضا با کی؟ با این موضع ملت جلو رفت و تا اینجا آمد. بختیار میخواد ملاقات میکنه، میگه تا استعفا ندیم ملاقات نمیشه. ملاقات میکنه که چی بکنه؟ راجب چی مذاکره کنه؟ بگه چی؟ چه مسئله ای ما داریم؟ جز این که ما اصل ملاقات ماهیت و موجودیت حکومت و سیستم استعماریشو کاری بکنه که آقا به رسمیت بشناسه. آری این اصل اسلامی. کاری نداشته باشید به اونایی که از قرآن خبری ندارن و میگن این کتاب کتاب مذهبی است، گوشه مسجد باید خونده بشه، آدم حالی پیدا بکنه، معنویت و روحانیتی در خود احساس کنه، او سر جاش محفوظ، معنویت و صفای روحانی و انسانی که آدم احساس میکنه، ولی کتاب مکتبی خط مشی عملی نشون میده. این خط مشی است. ولیجدوا فیکم غلظه، این اصل. چرا؟ هیچ اشکال نداره که در این اصل کلی استثنایی وجود داشته باشه مثل همه اصول. در یه مورد خاص بگن این کار رو بکنید، اصل در اسلام اینه، این دستور کلیه.